بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. روزای چهارشنبه این بحث مکتب دفاعی اسلام رو بیان میکردیم، ولی حالا امروز ابتداعا یه دو تا نکته خارجی عرض میکنم، بعدا راجع به اون. نکته اول این که آیه 55، 56 و 57 سوره اعراف، این سه تا آیه شریفه رو احتمالاً بهشون میگویند آیه سخره. احتمال این هست که آیه سخره آیه دیگری هم باشه، ولی مثلا علامه مجلسی تو مرات العقول یا مولا صالح مازندرانی تو شرح اصول کافی اینا این سه آیه رو آیه سخره گفتند. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره علی له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین ادعو ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین و ذروا ظاهر الاسم و باطنه و ادعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. اولا راجع به قرائت این آیه عرض کنم که حالا سه تا آیه است. یغش اللیل النهار یطلبه حسیسا، یغش اللیل النهار یطلبه حسیسا هم درسته، هم یغشی هم یغشی، و همینطور و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امره و شمس و القمر و النجوم و مسخرات به امره، اینم درست. ادعو ربکم تضرعا و خفیه و خیفه هم درست. این سه تا آیه رو میگن که اگر کسی 70 بار بخونه این سه آیه شریفه رو چند تو اثر داره. یه اثرش برای نفی خباطر، افکار بدی که گاهی به ذهن انسان میاد اینها را میگوین خباطر، برای اینکه آدم فکر بد به ذهنش خطور نکنه یا اینکه خواب بد نبینه. این حالا راههایی داره، یکی از راههاش اینه. یا آقایی هم یه پایان‌نامه سطح 3 هم همین تو حوزه نوشت، موضوعش همین نفی خواطر بود. البته تو اون پایان‌نامه این آیه رو ذکر نکرده ها، ولی این جزء نفی خواطر. یکی دیگر از آثار خوندن این آیه لصفای القلب، دل انسان جلا پیدا بکنه. یکی دیگه برای رفع وسوسه و شک و تحیر و اضطراب و دودلی و بر اینجور چیزا. این دوتا حدیث رو هم بخونم. توی این کتاب تفسیر صافی جلد 1 صفحه 586 می‌فرماید خود فیض کاشانی درباره این آیه می‌گوید که بله یعلم ان هذه الآیه و امثال هذه الاخبار من المتشابهات التي تأویلها عند الراسخين. و بله خود این آیه از متشابهات روایاتی هم که ذیل این آیه هست از متشابهات. حالا شاید بگم که چرا جز متشابهات. فی الفقیه فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام یا علی من یخاف ساحرا او شیطانا فلیقرأ ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. هر کسی از سحر یا از شیطان میترسد این آیه رو بخونه. یعنی پس این آیه برای رفع سحر و طلسم و جادو و اینجور چیزا خوبه. این مال من لا یحضره الفقیه. عرض کردم که سه تا، ولی حالا این حدیث همین اولی را گفته ها، ولی عرض کردم سه تا آیه. این مال من لا یحضره الفقیه بود. و فی الکافی عن امیر المؤمنین علیه السلام من بات به ارض قفر، هر کسی توی یک بیابانی بخوابه، فقر احاذه الایته ان ربکم الله الى قوله تبارک الله رب العالمین. یعنی فقط همون آیه 55، فقط آیه 55. هر کسی این آیه رو بخواند حرست الملائکه و تباعدت عنه الشیاطین، ملائکه او را حفظ میکنند، شیاطین هم از او دور میشوند. قال فمذر رجل فاذا هو به قریه خراب فبات فیها و لم یقرا هذه الایه. کسی هم یک جایی خوابیده بود و این آیه را هم نخونده بود. فغشاه و شیاطین، شیاطین آمدن سراغ او. فاذا هو آخذون به ختمهی، شیطان افسار این آدم رو به دست گرفت. فقال له صاحبه انذره، اون شیطان دیگر میگفت که حالا یکم بهش مهلت بدیم و این میگفت مهلت ندهیم. بستی قذر رجل فقرأ الآیته، این بابا از خواب بیدار شد آیه رو خوند. فقال الشیطان لصاحبه ارغم الله عنفک، اون شیطان به اون شیطان دیگه گفت که دیگه خدا جلو تو گرفت. احرس الان، الان دیگه باید حفظش بکنیم. حتی یسبه، فلما اسبه رجع الى امیر المؤمنین علیه السلام فاخبره و قال له رأیت فی کلامک الشفاء و الصدق. این بابا اومد خدمت امیر المؤمنین گفت که یا امیر المؤمنین تو کلام شما هم درستی و هم شفا یافتم. و مزا بعد طلوع شمس فیضاه و به اثر شعر شیطان مجتمعن فل عرض الحدیث. حدیثش حالا خیلی طولانیه که این حدیث هم میخواد بگوید که یعنی یک کسی که این آیه شریف رو خوند شیاطین از او دور شدند. این نکته اول که پس 70 مرتبه خوندن این سه آیه یا حالا آیه اول این آثار اخلاقی و معنوی رو داره، صفای قلب، اطمینان نفس، آرامش، نفی خواطر و سادس تحیر و امثال اینا. بله اینم همینجا. بین الان این دو تا حدیثی که من درباره این آیه خوندم، تو هر دو تا حدیث آیه اول رو گفته بود، ولی فیض کاشانی هر دو تا حدیث رو آخر آیه سوم آورده. این معنیش اینه که یعنی تو ذهن فیض کاشانی میموده که سه تا آیه، حالا تو حدیث آیه اول رو گفته، احتمالا راوی مثلا میخواسته حدیث طولانی نشود، بلا اگر که فقط آیه اول بود که خب احادیث زیل آیه اول می آورد. آره دیگه من یعنی اگر که طبق اون مطلب باشه بگوید آیه 56 و 57 و 58 چاره توی بله من ارسیم 55 توی خونه من فعلا بر اساس همین چیز گفتم، بر اساس تفسیر صافی گفتم. تو اونجا 54 توی تفسیر صافی 55 بله آره بله بلا تفسدو فل ارض بعد اصلاح ها. بله به هر حال حالا شماره آیه رو توی این تفسیر صافی از آیه 55 ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره علی له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها بدعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. نه هر وقت خوند 70 بار یه سوره اعراف. بله سه آیه. بله عرض کردم سه آیه. یه دو سه تا نکته حالا راجع به خود این سه تا آیات عرض بان. حالا تو تفاسیر یه وقت نگاه بکنی ذیل این سه تا آیه شریف خیلی مطالب زیادی نقل شده، مخصوصا اگر کسی تفسیر البحر المدید مال ابن عجیبه این تفسیر نگاه کنید، این نکات خیلی جالبی داره زیل این سه آیه. یه نکته درباره این سه آیه، رسم الخط قرآن تعبدیست. توی این آیه، آیه سوم، ان رحمت الله قریب من المحسنین، ان رحمت الله با تی درازه، با اینکه علل قاعده از نظر ادبی با یه با تی گرد باشه، ان رحمت الله با تی دراز و ان رحمت الله قریب من المحسنین نه قریبتون، که این حالا تو ادبیات بستی داره که چرا اینجا قریبون گفته شده نه قریبتون، با اینکه این رحمت الله مؤنثه. حالا اینا شو کار ندارم. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، اینکه اون موقعی که خدای متعال جهان را هنوز نیافریده بود شش روز خدا آسمان و زمین را آفرید، این که میگه از متشابهات منش همینه ها، یعنی شش روز در موقعی که هنوز آسمان و زمینی نیست شش روز منش چیه. و روایاتی هم که ذیل این آیه داریم خیلی آدم باید با احتیاط باش برخورد کنه، به خاطر اینکه این جور روایات احتمال اسرائیلیات بودن توش هست، این که روز اول خدا چی را آفرید، روز دوم چی، روز سوم، این خیلی به اینجور روایات اعتماد نکنیم. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. ثم استوى علی العرش، میدونید که این وهابی ها مجسمه اند، عموما قائل به تجسیم و اینکه خدا جسمه. هر کیم که قائل به جسمانیت خدا باشه 100% کافره. خود وهابی ها برای دفاع از علمای خودشون که به خاطر این آیه قائل به تجسیم شده اند اینجوری میگن، میگن ابن تیمیه یا مثلا بن باز، اینها اینا قائل به تجسیم نیستند، اینا قائل به فوقیتند. ثم استوى علی العرش میگن یعنی فوق العرش. فوق العرش هم باز چیه؟ اینم هم همون تجسیمه. و عرش 25 معنای مختلف داره که امام خمینی تو کتاب آداب و صلات ذکر کرده. ثم استوى علی العرش یغشی یا یغش لیلا نهارا یطلبه حسیسا. شب و روز پشت سر همه، گاهی از شب توی روز، گاهی از روز توی شب داخل می شود، کوتاه شدن و بلند شدن شب و روز. و شمس و القمر و نجوم مسخرات به امرهی علا له الخلق و الامر. خلق و امر هم احتمالاً یعنی عالم ماده و عالم مجردات، عالم خلق مادیات، عالم امرم عالم مجردات. تبارک الله رب العالمین. تبارک فعل ماضیه که مضارع ندارد، تبارک مثلا یتبارک دیگه نداریم، مثلا کلمه ینبقی که مضارع داره ماضی نداره، اینم ماضی داره مضارع نداره. تبارک الله رب العالمین. ادعوا ربکم تضرعا و خفیتا یا بخیفتا. این روایت خیلی زیاد نقل شده، شاید کمتر تفسیری باشه که این روایت رو نقل نکرده باشه. در یکی از جنگ ها مسلمان ها داشتند برمیگشتند، معجزه ای را دیدند، همه بنا کردند بلند بگویند الله اکبر الله اکبر. پیغمبر صلی الله علیه و آله طبق روایت فرمود که خدایی که میخوانید خدا نزدیک، خدا دور نیست، خدا نکر است که صداتون رو بلند بکنید که بخواید خدا بشنوه، و نه خدا کوره که مثلا نمیبینه میخواید خدا رو متوجه کنید. صداتون رو جوری که سر باشد قرار دهید. بعضی از تفاسیر گفتن که از آهسته کردن صدا تا سر 70 درجه است. و فراوان ذیل این آیه روایت نقل شده که مستحبات را هرچی میشه مخفی تر. ذیل این آیه اینقدر گفتن که کسی مثلا عمری عبادت میکرد حتی همسایه متوجه نشود، چندین ختم قرآن خوند احدی متوجه نشود، کسی نمیدونم فلان بود همسایش متوجه نشود. امثال اینا خیلی زیل این آیه نقل شده، همون تفسیر ابن عجیبی که عرض کردم داره. بعضی هم مثلا مثل زمخشری اینا گفتن که از این آیه استفاده میشه که واجبات را علنی، مستحبات را سری انجام بده. ولی حالا من بس چیزشو کار نداشتم، من میخواستم همون اون که زیاد هی سوال میکنن که برای رفع سحر و طلس بگویم این آیه برای برطرف کردن سحر یا شیطان و ایجاد طمأنینه و این چیزا این آیه مجربه. این نکته اول. نکته دوم، حالا یه جمله بگم که شروع کرده باشم تا انشاءالله بقیه شوهد هفته دیگر. راجع به درس خارج، حالا نکات مختلفی و انشاءالله عرض خواهم کرد در باره کیفیت خوندنش، ولی فعلا فقط همین این نکته رو عرض میکنم که یکی از روش ها توی درس خارج خوندن اینه که آدم درس های مختلف رو زیاد برود. یعنی مثلا درس اساتید مختلف حوزه رو آدم بره، روش های مختلف رو یاد بگیره. یک کسی مثلا توی درسش مثلا روش فلسفی داره، یکی روش اخباری داره، یک کسی روش اصولی داره، یکی تو درسش نقل قول زیاد میکنه، یکی نقل قول کم داره. آدم درس خارج زیاد بره که این درس‌های مختلف را روش هاشون رو به دست بیاره و تفاوت هم خیلی زیاد هست از این جهت توی درس ها. تو شرح حال بزرگانم این هست که مثلا زیاد میرفتن درس‌های مختلف، ولی اگر آدم هر درسی رو بره که در این حد که روش اون درس رو یاد بگیره همین مقدار کفایت میکنه. این یه نکته. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، امام خمینی رضوان الله علیه درس فلسفه تقریبا شاید 4 سال امام درس فلسفه رفته. اون درس فلسفه هم امام شرح منظومه خونده، ولی شرح منظومه رو خونده، درس اسفارم اصلا نرفته، ولی خود امام یه دور اسفار درس گفته با اینکه اصلا خودش درس نرفته. یعنی اول یه مقدار درس رفته، بعدش دیگه بنا کرده تدریس بکنه، حتی اسفاری که خودش هم نخونده بنا کرده درس بگوید. این توی فلسفه یا توی عرفان شدنیه، اما توی فقه و اصول ها آدم هرچه درس برود خوبه. حتی کسی که نمیخواهد توی فقه و اصول هم کار بکنه، کسی که نمیخواد اصلا متخصص فقه و اصول باشه، اینجور آدمی هم باز درس خارج زیاد بره به نفعشه. و خیلی زیاد حالا ثمره داره درس خارج رفتن، حتی برای کسی که نمیخواهد اصلا متخصص فقه و اصول بشه. حالا اینو بعدی وقت توضیح بیشتر خواهم داد. و یه نکته دیگه هم اینه که دقت روی متن، یعنی عبارت ها رو سرسری نخونی. فرض کنید، حال به عنوان مثال عرض میکنم، این آیه شریفه که حالا من خوندم، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، این آیه با آیه‌ای که میفرماید مثلا ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما، با این چه فرقی میکنه؟ یعنی این جور چیزا رو تو کلمات فقها یا تو روایات دقت بکنیم، مقایسه این متن با متن دیگه. و سراغ شرح و خودآموز و این کتاب های اینجوری هم به هیچ وجه نرویم. اگر که آدم بره سراغ این شرح ها، اینا استعداد آدم رو کور میکنه. آقای حائری رضوان الله علیه فرمود که از زمانی که این شرح ها را بر این کتاب های درسی نوشتند، علم تو حوزه ها مرد. این تعبیر آیت الله حائری بود. و مرادشم که یعنی به اینجور کتاب های شرق و خودآموز مراجعه نکنیم. این حالا نکته لبه. و اما بله خواه حواشی کی؟ حاشیه داریم تا حاشیه. خواه همین حاشیه مکاسب، حاشیه مکاسب داریم که واقعا به درد نمیخوره، حاشیه هم داریم واقعا مثلا سید یزدی حاشیه نوشته یا مثلا ایربانی، اینا حاشیه مکاسب واقعا از خود مکاسب شاید اینا اعتبارشون بیشتر باشه. حاشیه های مکاسب هم هست که فقط کان یکونه. خیلی. و اما بحث مکتب دفاعی، قبل از تعطیلات بس راجع به عملیات های شهادت طلبانه بود که این کارها جایزه یا حرام. قبلا یه تاریخچه ای رو اشاره کردم، مراد من این بود که این کارها در همه جای دنیا وجود داره، اینطوری نیست که الان کسی فقط به مسلمان ها نسبت بده که مسلمان ها این کارها رو میکنند، اینا همه جا هست. عرب هم که به اینجور عملیات ها مثلا ارهاب میگویند، اینه که مثلا بمبی به خودشون میبندن میرن یه جا منفجر میکنن. خب حالا حرف سر اینه که کسی که این کارو میکنه خودکشی داره میکنه یا اینکه واقعا خودش رو داره شهید میکنه. گفتیم یک احتمال اینه که کسی بگوید اینها خودکشی است و القاء نفس به تهلکه است. و اشاره کردم گفتم کتاب شهید جاوید مال آقای صالحی نجف آبادی، این اصل این کتاب همینو میخواد بگه. میخواد بگه اگر سید الشهدا سلام الله علیه میدانست که برود کربلا شهید میشه در این حال این راهو برود، این خودکشیه. اون حرفش همینه. اون موقع من عرض کردم که اصلا این کتاب ها آیه ولا تلقوا بعیدیکم الى تهلکه رو اشتباه معنا میکنند. این آقای صالحی خیال کرده که اگر سید الشهدا میداند شهید میشه و برود کربلا، این القاء نفس به هلاکته، در حالی که معنای آیه این نیست. فعلا حالا اینو میخوایم توضیح بدیم. آیه شریفه یه بلا تلقو بعید کمینه تهلوکه آیه 195 سوره بقره است. توی تفسیر قرطبی جلد 2 صفحه 363، تفسیر قرطبی اسمش الجامع الاحکام القرآن، توی این کتاب میگوید که اختلف العلماء فی اقتحام الرجل فی الحرب و حمله علی العدو وحده. اگر یک کسی بره تو میدان جنگ یه نفری حمله بکنه به دشمن، و معلومه کسی که یه نفری هم حمله میکنه معلومه کشته میشه دیگه، این کار این حلاله یا حرامه؟ بعد میگوید که چند نفر از علما گفتند لا بأس ان یحمل الرجل وحده علی الجیش العظیم، اشکال نداره که یه نفر به یک لشکر بزرگ حمله بکند. اذا کان فیه قوتون و کان لله تعالی به نیت خالصه، به شرط این که نیتش نیت پاکی باشه. و این لم تکن فیه، اگه اون نیت پاکو نداره یا شهامتون نداره، فذلک من التهلکه. و قیل اذا طلب شهادته و خلصت نیه، اگه کسی نیتش پاکه و حمله بکنه به دشمن، فلیحمل حمله بکند، لأن مقصوده واحد منه، به هر حال این هدفش اینه که لاغل یکی از اونا رو بکشه. و و ذالک بین فی قوله تعالی و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این مصداق این آیه است، کسی که یه نفری به دشمن حمله میکنه مصداق و من الناس من یشری. البته این و من الناس من یشری درباره امیرالمومنین سلام الله علیه ها. خب بعد میگوید که اما ان یحمل الرجل الا مئت او الا جملت الاسکر او جماعت اللصوص والمحاربین والخوارج. اگر یک کسی بر یک لشکری حمله بکنه یا بر یک گروهی از دزدها حمله بکنه، ان علم و غلب الا ظنه انه سیقتل من حمل علیه و ینجو، اگه مطمئنه که اصلا میکشد و خودشم طوری نمیشه، فحسنون، این که کار خوبیه. و کذالک لو علم و غلب علا ظنه ان یقتل ولیکن سینکی نکایتن او سیبلی او یؤثر اثرا ینتفع به المسلمین. اگه کسی میدونه من یه نفری حمله کنم به دشمن کشته میشوم، ولی یه اثری داره، مثلا دشمن میترسه، یا یه نفر رو میکشم خودمم کشته میشوم، اگر اینجوریه فجائزون ایزن، اینم جایزه. بقد بلغنی ان اسکر المسلمین لما لقی الفرس نفرت خیل المسلمین من الفیله. اون موقعی که مسلمان ها حمله کردند به ایران، ایران فیل داشتند، اسب های مسلمان ها فیل رو که می دیدن از فیل می ترسیدن، رم می کردن. بعد میگه که یکی از مسلمان ها که جزء صحابه بود، این اومد با چوب فیل درست کرد، یه دو سه روز اسب خودش رو همش دور این فیل چوبی میچرخون تا این اسب به فیل عادت بکنه. بعد با اسب خودش حمله کرد به فیل ایرانی ها، فیل را کشت و جنگم تو جنگم مسلمان ها پیروز شدن. حالا یه نمونه دیگه هم بعد خواهم گفت، چون تو پرانتز عرض بانم انشالله یه وقت اینو من یه توضیح خواهم داد. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. معمولا تفاسیر معمولا ها اینجوری میگن، میگن که مثلا لشکر ابرهه اومدن کعبه رو خراب بکنند، علتش هم این بود که اینا یک کنیسه ای کلیسایی توی یمن ساخته بودند، بعد مردم نمی اومدن اونجا، می رفتن دور کعبه زیارت می کردند. بعدم یک کسی رفت اونجا با یه توهینی کرد به اون کلیسا، و یعنی یک کسی رفت دستشویی انجام داد تو کلیسا، که خود این کار کار حرامیه، این مسلمونه کار بی خودی کرد که این کارو کرد. خلاصه یه مسلمانی رفت تو کلیسا و مثلا اونجا رو نجس کرد، ابراهیم بلند شد اومد کعبه رو خراب بکنه. بله؟ خود چرا؟ خب باشه، اون کسی که از همین مکه رفته به اونجا، این کار کار خرابی بودی. بعد ابراهیم بلند شد بیاد که کعبه رو خراب بکنه. معروف اینه که جناب عبدالمطلب اومد با او صحبت که گفت که شطورهای من را بده، اونم شطورهای عبدالمطلب رو داد. بعد هیچی هم راجع به کعبه نگفت و میگن که اگر که حضرت عبدالمطلب به ابرهه میگفت که برگرد، او بر میگشت، ولی عبدالمطلب چنین چیزی ها نگفت. بعد بهش گفتن، خود ابرهه گفت که تعجب میکنم از این که بزرگ مکه است، این حتی یک کلمه درباره کعبه نگفت، فقط گفت که شطورای من را بده. خود عبدالمطلب که شنید گفت که انا رب الابل ولل بیت ربون، و بعدم اونا حمله کردن که کعبه رو خراب بکنند و عبدالمطلب و مردم هم از شهر مکه رفتن بیرون. اونا حالی که اومدن بیان داستان ابابیل و کشته شدن فیلها به اونها رخ داد. احتمال این که اینا همه جزء اسرائیلیات باشه و دروغ باشه احتمالش خیلی زیاده و حتی احتمال این هستن که این آیه شریفه که می‌فرماید ترمیهم به حجارت من سجیل، این ضمیر ترمیهم احتمال دارد به ابابیل بر نگرده، نه یعنی که ابابیل سنگ می‌زدن تو سر این سربازها یا فیلها، احتمالاً ها این ضمیر ترمیهم مثل ضمیر علم تره اول سوره است، علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل. ترمیهم، این ترمیهم ضمیرش به اون علم تره، نه اینکه به خود علم تره، علم تره که فعل ها، یعنی مرجع ضمیر علم تره این ترمیهم هم همون باشه، نه یعنی که ابابیل اینها را سنگ می زدند، یعنی که خود عبدالمطلب و مردم مکه اصلا همه آبروشون و حیثیتشون به خود کعبه بود، اینا اومدن دفاع کردن از کعبه، اینا سنگ می زدند یا تیر می زدند، اونا می زدند اونها را کشتن، ابابیل هم اومدن که اینا را بخورند. احتمال این هستا که اینا اومده باشن این احادیث رو جعل کرده باشن که اینجوری بگویند که ابرهه آدم خوبی بود، اگه ازش خواهش میکردن برگرد برمیگشت، به ابرهه گفتن شطورای ما رو بده داد، و حضرت عبدالمطلب مثلا آدم خوبی نبود نعوذ بالله، به خاطر اینکه اصلا تقاضای راجع به کعبه نکرد. احتمال این هست که این روایات عرض کردم احتمال این که این اسرائیلیات باشه زیاده، و ترمیه من به معنی این که مردم مکه و عبدالمطلب اینها رمیه کردند اونها را. این احتمال این هست، در حالی که عبدالمطلب آدم بسیار بسیار بزرگیه، حتی احتمال این که پیغمبر باشه وجود دارد، و عبدالمطلب و حتی ببینید این اصلا رسم عربا این بود، اینا سر کوچکترین چیزی با هم جنگ میکردند و مرد جنگ هم بودند، وقت اینا همین یه فیل ببینند و از فیل بترسند، کل لشکر ابرهه 10 فیل داشته، یعنی مثلا مردم مکه از 10 فیل بترسند. اینا که اینقدر اهل جنگ بودن، خب خیلی جنگ های طولانی 40 ساله 50 ساله انجام میدادن، این احتمالش هست که خود اینها دفاع کردن از کعبه و اینها رمیه کرده باشند. به هر حال قصه دیگری که اینجا این تفسیر نقل میکنه اینه که از پیغمبر صلی الله علیه و آله، که خود پیغمبر حمله میکرد به دشمن و میرفت تو قلب دشمن، دشمنم دور تا دور پیغمبر مسلمان ها هم نبودن، در حالی که اینه کسی نمیگه القای نفس به تهلکه، تو چند تو جنگ اینجوری بوده که پیغمبر یک نفری وسط دشمن قرار می گرفت. باز مورد دیگر اینه که لو حمل رجل واحد الا 1000 رجل من المشرکین و هو وحده، اگه یه مسلمان به 1000 تا از مشرکین حمله بکنه تنها هم باشه یک نفر، لم یکن بذالک بأسون، اشکالی ندارد، اذا کان یتمع فی نجات او نکایتن فی العدو، اگر که امید این داره که یه ضربه‌ای بزنه به دشمن، طوری نیست یه نفر این کارو بکنه. به امکان قصده ارهاب العدو، اگه قصدش اینه که فقط دشمن رو بترسونه و دشمن بگه مسلمان ها چقدر شجاعن که یه نفری هم به هزار نفر حمله میکنن، فلا یبعد جوازه، اشکالی ندارد. و این راجب قرطبی. و اما این تفسیر طبری، تفسیر طبری اسم تفسیر اینه، جامع البیان عن تأویل آیه القرآن، آیه جمع آیه. این تفسیر طبری خیلی تفسیر قدیمیه دیگه، تقریبا مؤلف کتاب حدود سال 307 از دنیا رفته، 307 از دنیا رفته، یعنی تو غیبت صغرا. سنی ها میگویند که اجماع داریم که بهترین تفسیر قرآن تفسیر طبریه. این حرف سنی هاست. بله اینجا نوشته، اینجاش نوشته کتاب اجمعت الامتو علا انهو لم یسنف مثلو، کتابی که اجماع داریم مثلش نوشته نشده. این تفسیر طبری جلد 2 صفحه 973. ذیل همین آیه ولا تلقوا بعیدکم الی التهلکه چند تا روایت داره. این تفسیر جزء تفاسیر معصوره، همش روایت. بله همون. حالا یه وقت بحث میکنم که اصلا این رو باید جزء تفسیر معصور به حساب بیاوریم یا جزء تفسیر اجتهادی. حالا خیلی حرف هست در این باره ها. بله صفحه 973. ان حذیفه، حذیفه ابن یمان، همون که بله صاحب سر دیگه، لا تلقوا بعیدکم الی التهلکه قال یعنا فی ترک نفقه، خود را به هلاکت نیندازید، یعنی اینکه خرج جنگ و ندهید این هلاکته. کی خودشو به هلاکت میاندازه؟ هر کسی پول برای جنگ نمیدهد. حدیث بعدی ان شقیق قال هو ترک نفقت فی سبیل الله. حدیث بعدی ان عبدالله ابن عباس فی هذه الآیه لا تلقوا بعیدکم الی التهلکه، قبلا گفته بودم هر حدیثی که تو تفسیر از ابن عباسه، یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه، قال تنفقوا فی سبیل الله لا تلقوا بعیدکم الی التهلکه، یعنی که صدقه بدهید درباره جنگ. آره دیگه عرض کردم دیگه، هرچی ابن عباس گفتیم یعنی امیرالمومنین. یه وقت گفته بودم حالا مسئله بنی امیه و تقیه و این حرف. حدیث بعدی ان ابن عباس، گفتم باز ابن عباس یعنی کلام امیرالمومنین علیه السلام، ان ابن عباس ولا تلقوا بعیدکم الی التهلکه قال لیس التهلکه ان یقتل الرجل فی سبیل الله، کشته شدن که تهلکه نیست، ولکن الامساک عن النفقه فی سبیل الله. این خیلی عجیبه ها که این آی صالح نجف آبادی که حتی یک کتاب نوشته درباره این تفسیر طبری، اصلا اینجا رو نگاه نکرده که این آیه شریفی که این آورده راجب سید و شهدا علیه السلام و کربلا، میگه اگه میرفت کربلا که کشته بشود تهلکه است، این که همش داره میگوید که لیس تهلکتو ان یقتل الرجل فی سبیل الله، این که هلاکت نیست، هلاکت اینه که پول جنگو ندهیم، خرج جنگو ندهیم. دوباره حدیث بعدی ان عامر ان الانصار کان احتبس علیهم بعض الرزق. انصار یه مقدار گرونی بود، پول نمیدادن برای جنگ. فانزل الله لا تلقوا بعیدیکم الى تهلکه و کانت تهلکه تو سوء ظنهم و امساکهم. تهلکه این بود که پول نمیدادن برای جنگ. آره دیگه، بله بله بله، همین مرادم همین هست. بله که اینجور پول های هیچ اشکال نداره، اصلا هلاکت اینه که پول خرج اینا نکنی. خب بله دیگه همین، اما به هر حال پس تهلکه یعنی اینکه آدم خودشو به کشتن بدهد، یا تهلکه یعنی اینکه اصلا به جنگ نرود. میگیم به جنگ نرفتن هلاکته، نرفتن. حدیث بعدی ان سدی، سدینها، ان سدی یقولو انفق فی سبیل الله ولو اقالا ولا تلقوا بعیدیکم الى تهلکته. پولی بدهید برای جنگ ولو اینکه افسار اسبی باشه، ولا تلقوا بعیدیکم الى تهلکته. خب از اینجور روایات که زیاد هست، 3-4 صفحه همش این روایات. صفحه 977 میگوید که غزون المدینه یرید بالقسطنطنیه، در فتح استانبول ترکیه. که فتح استانبول ترکیه که اصلا بشن میگوین همین قسطنطنیه، اینها حالا به خاطر اینکه این اصلا تحول بسیار بسیار بزرگی بود برای مسلمان ها. فتح قسطنطنیه مال قرن دهم هجریه، سال 970. همون سال اول بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله، مسلمان ها حمله کردند که قسطنطنیه رو بگیرند و تقریبا 900 سال نتونستند. مسلمان ها می جنگیدند و 900 سال و نمی شد استانبول رو فتح کنند. این میگه تو فتح قسطنطنیه لم ارسفین قد تو اعرز بلا اتبل من هما، هرگز دو تا صف دشمن اینقدر طولانی و عریض و طویل من اونجا ندیده بودم. همین الان هم یه کسی ترکیه رفته باشه هنوز آثارش هستا که چیزای خیلی عجیبی داره. و روم و ملسقون از ظهور هم به حائط المدینه، رومی ها یعنی همین قسطنطنیه ترکیه استانبول، اینا خلاصه تکیه به دیوار کرده بودند و مطمئن بودند که کسی نمیتواند استانبول فتح بکنه. یه نفر از مسلمان ها حمله کرد. خب این یه نفر طبیعی بود، هزاران نفر حمله بکنن کشته میشدند و نمیتونست کسی فتح بکنه، حالی یه نفر که طبیعیه. قال ابو ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری همین الان هم قبرش همونجاست دیگه، که خودش هم همونجا شهید شد. انما تتأولون هذه الآیه هكذا ان حمل رجل يقاتل يلتمس الشهاده او يبلي من نفسه. این آیه لا تلقوا بعیدیکم رو تفسیر میکنه که کسی که آرزوی شهادت میکنه، اینا شما میگید که القای نفس به هلاکت. انما نزلت هذه الآیه تو فینا معشر الانصار، این آیه درباره ما نازل شده، آیه لا تلقوا بعیدیکم الى تهلکه. انا لما نصر الله نبیه و ازهر الاسلام قلنا بیننا معشر الانصار خفیا من رسول الله. وقتی که پیغمبر پیروز شد تو جنگ، ما انصار همچی پچ پچ میکردیم پیش خودمون مخفی، یه جوری که پیغمبر نشنده. پیش خودمون میگفتیم انا قد کننا ترکنا اهلنا و انبالنا انتقیم فیها و نسله ها حتی نصر الله نبیه حلم نقیم فی اموالنا و نسله ها. ما انصار میگفتیم که ما خیلی ضرر کردیم پیغمبر اومد، چقدر پول دادیم، حالا یه چند وقت دیگه خدام که پیغمبر رو پیروزش کرده از این به بعدم پیروزش میکنه، ما یه چند وقت بایستیم به زندگیمون برسیم، بایستیم تو خونمون نقیم فی اموالنا و نسلهها، وضع مالی خودمون یه مقدار خوب بشه. فانزل الله الخبر من السماء، خدا این آیه رو نازل کرد، انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، فالالقاء بالأیدی الی التهلکه ان نقیم فی اموالنا و نسلهها و ندعو الجهاد. کسی که وایست بره دنبال کسب و کار و جنگ نرود، اینو میگویند القاء نفس در تهلکه. پس این آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه اصلا معنیش اینه که یعنی کسی جنگ نرود خودشو به القاء تهلکه انداخته. بنابراین این آیه دلیل نمیشود بر اینکه عملیات های شهادت طلبان جایز نیست. حالا دلیل های دیگه شو بعد خواهیم گفت.